أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. گرچه جریان نوح سلام الله علیه اولین بار در قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف مطرح است و بعدا هم مبسوطا خواهد آمد، اما معلوم نیست که این جریان اولین برخورد نوح سلام الله علیه باشد. اون که در قرآن کریم از در نظم آیات آمده است، اولین باری که در قرآن کریم جریان نوح به صورت داستان مطرح است سوره مبارکه اعراف است. یه مطلب دیگر این است که این گفتگو مال مرحله آغازین رسالت نوح است، یا این حرف در اثنای رسالت گفته، یا در بخش پایان رسالت گفته. این سوره هم که سوره مبارکه اعراف است و این هم جز عطائق سور نیست، از در آیات ممکن است در بخش های دیگر اون قسمت های اولیه رسالت و گفتگوی نوح سلام الله علیه با قومش در میان گذاشته شده و این مربوط به اثنای رسالت اوست یا مربوط بخش پایانی رسالت اوست. خلاصه فرق است بین این که از در سیر آیات این قسمت اولین بخشی است که ما به او برخورد میکنیم در قرآن کریم، بین این که آیا این هم اولین مطلبی است که نوح گفته با این که اولین باری که قرآن داره مطرح میکند، بین این دو خیلی فرق. گرچه سید استاد رضوان الله علیه فرمودن بین که منظور از این عذاب انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ناظر به معاد است، جریان طوفان را طرح نکردن، ولی المنار جریان طوفان را طرح کرد و تضعیف کرد. گفت قیله که منظور از این عذاب یوم عظیم طوفان است و یضعف تضعیف می شود به این که نوح که در تلیع امر از طوفان انذار نکرد. نوح سلام الله علیه در حدود 9 قرن و نیم به رسالت مشغول بود، در اواخر امر سخن از طوفان به میان آمده. خب این خلطی که جناب المنار کرده است منشأ این تضعیف شد. اون احتمال دهنده میگوید به این که محتمل است که منظور از این عذاب عظیم جریان طوفان باشه. ایشون میگوید که نوح که در اولین بار از طوفان انذار نکرد، بله خب اولین بار از طوفان انذار نکرده، همون اولین روزی که آمده نفرمود مردم اگر ایمان نیاوردی طوفان میاد، اما این حرف که حرف اول اونی، شما از کجا میگید این حرف روز اول او؟ اینم که اولین سوره نیست در قرآن نازل شده، که چندین بار قصه نوح قبلا ذکر شده. شاهد این که ممکن است این عذاب عذاب طوفان هم باشد نه منحصرا در او، اینه که پایان همین قصه جریان طوفان مطرح است. فرمود به این که فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوما عمین. پس اون بزرگانی که قبلا گفتن محتمل است این عذاب یوم عظیم جریان طوفان باشد، نمی شود او را طرد کرد و تضعیف کرد به اینکه نوح که اولین بار از طوفان سخن به میان نیاورد. مطلب دیگر این است که البته نمی شود این عذاب یوم عظیم را بر طوفان حمل کرد، چون این گونه از تعبیرها عند الاصلاح جریان معاد را تداعی می کنند، ولی می شود گفت که گذشته از اون عذاب آخرت عذاب دنیا را هم در بر دارد، چه اینکه در بعضی از آیات دارد که لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره، هر دو عذاب را ذکر می کند. مطلب بعدی آن است که این نوح سلام الله علیه از جهت اینکه 9 قرن و نیم سابقه تبلیغی داشت در جهان اسلام و قصه و هم آیت جهان شمول بود و خداوند از جریان طوفان به عنوان آیه جهانی یاد می کند، نظیر عصای موسی نیست، فرمود جعلنا آیتا للعالمین. بعضی از معجزه هاست که جهانی، خب عصای موسی آیه جهانی نیست، فرمود این آیه است، یا ناقه صالح آیه مبصره است.
یعنی آیه روشن، اما آیه جهانی باشد نیست. حالا این طوفان همه کره خاک را گرفت یا اکثر مأمور را گرفت که بالاخره طوری است که قابل اثبات است که می شود ثابت کرد طبق اصول زمین شناسی که بخش عظیم از کره خاک یه وقتی زیر آب رفت. لذا می شود آیه جهانی، آیتن للعالمین. آیه جهانی شدن کار آسانی نیست. اولین پیامبری که با این وسعت نام شریفش و قصهش در قرآن کریم آمده نوح سلام الله علیه است. قبل از او ادریس و شیث بودن، اونطور که جناب زمخشری در کشاف نقل میکند 30 صحیفه از ادریس به جا مونده بود و 50 صحیفه از شیث سلام الله علیه ما به جا مونده بود. منتها اینها را نوح سلام الله علیه رو اینکه پیغمبر بود و علم غیب داشت آگاه بود، لذا به قومش گفت انی ابلغکم رسالات ربی، نه تنها رسالت خودم، رسالت انبیای سلف را، رسالت ادریس را، رسالت شیث را هم به شما میدم. اما جریان هست آدم سلام الله علیه به عنوان رسالت در قرآن کریم مطرح نشد، برای که قومی قبلا نبودن تا خدا بفرماید لقد ارسلنا آدم الی قومه. اولین کسی که روی کره خاک در نسل کنونی به دنیا آمده است وجود مبارک است آدم بود. البته طبق برهان عقلی هر انسانی یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد، ممکن نیست نه پیغمبر باشد نه پیغمبر داشته باشد و خدا همینطور او رو رها بکند. و خود هست آدم سلام الله علیه پیغمبر بود. بعد قوم اونچنانی هم نبود تا اینکه با او درگیر بشن جنگی به مانند اون. بشرهای اولی هم و همون زندگی بسیطانه قناعت میکردن. کسی که نداند مرده را چی رو دفن میکنم خب خیلی بسیط است. خب بالاخره قابیل ندانست که چه کار بکند با نعش برادرش. مونده بود تا بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. این نشون میدهد که بشرهایی که قبلا بودن اون رخت بربستن، نسلشون منقرض شد و اینها یه نسل نوعی هستند. گرچه طبق شواهد عقلی و نقلی و تجربی بشرهای فراوانی قبلا بودند و رخت بربستند، ولی کل اونها نسلشون منقرض شد و اون چه که در روی زمین فعلا زندگی میکنن به وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیه و ختم میشوند. اونا هم فرزند کسی نبودند. در سوره مبارک آل عمران مبسوطن این بحث گذاشت که خدا میفرماید که شما چرا درباره عیسی سلام الله علیه تردید میکنید؟ این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، خلقه هم من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اگر آدم سلام الله علیه پدر و مادر می داشتن که بعضیا فکر میکردن که انسان هایی بودن مونتا غیر مسئول و اول انسان مسئول وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیه هستن، اینا هم پدر دارن مادر دارن، اونگاه احتجاج خداوند تام نبود معاذالله. خدا میفرماید شما چرا درباره عیسی تردید میکنید؟ به مسیحیان فرمود شما که هست آدم قبول دارید، حوا را قبول دارید، خب میدونید که آدم پدر و مادری نداشت، به ذات اقدس اله او را بدون پدر و مادر آفرید. وقتی که خدا بتواند انسان را بدون پدر و مادر خلق کند، درباره آفرینش یک انسان با مادر و بدون پدر تردید میکنید؟ ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حالا هر چه کشفیاتی بشود از نسل ها، از حیوان ها، از انسان ها، از فسیل ها، از دایناسور ها، هیچ کدام منافی با هیچی نیست. برای اینکه قرآن یا روایات چه نمیگوید آدم اولین انسانی است که رو کره خاک پیدا شده. میفرماید نسل کنونی با آدم و حوا منتهی میشوند، نسل های فراوانی بودند منقرض شدند و مانند. چون جریان است آدم به صورت رسالت و اینها مطرح نشده بود، قرآن هم به اون صورت ذکر نکرده است و انسان‌های اولی هم با یه زندگی بسیط و ساده به سر می‌بردند. اختلافاتشون کم بود تا اینکه وقتی به مرز اختلافات و تعدد آرا رسیدن، اونگاه برابر آیه 213 سوره مبارکه بقره که مبسوطاً بحث شد، انبیا آمدن تا بین اختلافات خاتمه دهند. نه اینکه قبل از نوح کسی پیامبر نبود. کان الناس امتاً و واحدتاً فبعث الله النبیین و المبشرین و المنذرین. کتاب داشتن. کتاب به اصطلاح قرآن کریم همان است که مجموع احکام و عقود و حدود و ایقاعات و تعذیرات و امثال ذلک باشد. این رو بهش میگن کتاب. قبلا صحیفه بود به مانند اون بود، اما کتاب به اصطلاح قرآن همان است که انبیای اولوالعزم آوردن که دارای شریعت باشد. خب پس قبل از هست نوح آدم سلام الله علیه بود، بعد ادریس بود، شیس بود، اینا بودن صحف اینها از راه علم غیب نزد نوح سلام الله علیه بود. لذا نوح میفرماد من گذشته از این که رسالت خودم را به شما ابلاغ میکنم، رسالت انبیا گذشته هم به شما ابلاغ میکنم، انی ابلغکم رسالات ربی، رسالت خود من هم بخشی به عقاید برمیگردد، بخشی به اخلاق برمیگردد، بخشی به احکام برمیگردد. پس هم اگر به لحاظ خودم حساب بکنم دارای رسالاتم، اگر مجموع رسالت های انبیا گذشته هم به شما ابلاغ بکنم میشود رسالات. هر پیامبری که آمده است نسبت به گذشته هم رسالت خودش اعلام میکند، هم رسالت های انبیای سلف را اعلام میکند. مطلب بعدی آن است که تعبیراتی که قوم داشتن با جوابهایی که ذات اقدس اله به نوح تعلیم میدهد که شما به اونها بگوید خیلی فرق میکنن. این اقوام تبهکار گاهی میگوین ما حرفمون این است، منطقمون این است، یک. گاهی میگوین ما از در تاریخی از پدرانمون نشدیم، ما سبعنا بهذا فی آبائنا الاولین، دو. گاهی میگوین رأی ما اصولا این است، این سه. در جریان کنونی اینا گفتن که قال المنع من قومی انا لنراک فی ضلال مبین، رأی ما اینه که منظور رؤیت قلب است نه رؤیت بصر. خدا در پاسخ فرمود شما که خب کورید، کور که رأی ندارد که. انها کان قوما امین، این امین جمع عمی است، اعما مال کسی است که بصر ندارد، عمی مال کسی که بصیرت ندارد. اما داخل شما چیجوری میگوید قلب ما اینجور فتوا میده؟ شما قلبی نداری. کسی حق رأی دارد که عقل داشته باشد. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، شما که کورید، کور که حق رأی ندارد که. کور ظاهر نمیتواند بگوید دست راست کدوم طرف، دست چپ کدوم طرف، راه کجاست، چاه کجاست. این کور ظاهر. کور باطن حق رأی ندارد. این روز ذات اقدس اله در پاسخ هنگام غرق به طوفان اعلام میکند. بین جوابی که خدا میدهد با پاسخی که خود نوح میدهد خیلی فرق است. وقتی وجود مبارک نوح از طرف ذات اقدس اله مأمور شد بگوید که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اون اشراف و مترفین و مسرفین چنین گفتند قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. جمله اسمیه با تأکید ان، با تأکید لام، از رأی اونها یعنی رؤیت قلبی اونها خبر میدهد. نو سلام الله علیه میفهمد یا قوم لیس بی ضلال، این کمال ادب است. اما ذات اقدس اله بعد از اینکه تبر به نصاب خاص رسید اونگاه فرمود که فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. خب چرا اینها رو غرق کردیم؟ برای اینکه نه کورن، کور که نباید علی وجه الارض باشد، باید علی بطن الارض باشد. تعبیر لطیف قرآن کریم هم این است که اینا غرق شدن تو آب، رفتن تو آتش. معلوم میشه آتش برزخی تو دریا هم هست. اغرقوا فادخلوا نارا، با فای تفریح یعنی بدون فاصله، یعنی همین که غرق شدن رفتن تو آتش. اخی این آتشی نیست که با هیزم افروخته بشود که دیگه با آب دریا خاموش بشود که. اگر نار الله شد که معاذ الله، نار الله موقعه شد تتری و علی الافئده، این تو دریا هم هست، تو صحرا هم هست. نفر بود اینا غرق شدن، بعض این که قیل یا ارض ابلعی ما اکب یا سماع و عقلعی و قیز الما و قضی الامر و استود ارالجودی، این بدن ها خوش شدن، بدن سوختن که به فاصله های بعید که. نه، همون که تو آب رفتن، رفتن تو آتش مستقیم. اغرقوا فادخلوا نارا، چرا؟ انهم کانوا قوما امین، آدم کور با سوخته بشه. این همه راهنمایی کردن که بالاخره بصیرت به شما بدن، همه آمدن گفته ادعو الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی، شما همین رو تکذیب کردی. خب یه وقت است که نوح پاسخ میدهد در کمال مهر و ادب است، یه وقتی ذات اقدس اله بر اساس انا من المجرمین منتقمون کیفر میگیرد، همون به اینکه اغرقناه و معلل میکند. مطلب بعدی آن است که مردم حجاز نه در اون محدود پیغمبری بود که از راه غیب خبر داشته باشند، نه اهل سواد بودند که تاریخ بخوانند، دیگه امی بودند دیگه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در بین امیین محشور شد، لقد بعث فی الامیین رسولا. برای امیین جریان چند قرن قبل را بازگو کردن این نیاز به تأکید و توکید دارد. لذا فهمود لقد ارسلنا، لام قسم، حرف قد که در نوبت دیروز هم اشاره شد. لذا اینها را از راه تأکید، این قسمت تاریخی را از راه وحی اینا آگاه کردن. قوم نوح هم اونطوری که برخیا گفتن، صالحین قبلی خود را که از شاگردان ادریس بودن، شاگردان شیس بودن، شاگردان صلحای قبلی بودن، تصاویر اینها را ترسیم می کردن. بعد کم کم به صورت تماثیل و مجسمه در می آمد. بعد اینها را احترام می کردن، بعدم عبادت می کردن. این که می گفتن، الان هم می گن در معبدتون، اون اتاقی که نماز می خوانید، نه تنها روبرو، اون اتاقی که نماز می خوانید شایست است که عکس نباشد، برای همین کارهاست. عکس را در اتاقی که نماز می گذارید نگذارید، برای اینکه این کم کم به همچه فتنه را هم به همراه دارد. این باعث بت‌پرستی مردم شد در زمان نوح سلام الله علیه. البته وجود مبارک نوح همه اینها را ابطال کرده است و دست به این کار نزد. مطلع بعدی آن است که اونها گفتن به این که انا لنراک فی ضلال مبین، جمله خبریه و جمله موجبم هست، اما نوح سلام الله علیه پاسخش مطابق با نقد اونها نیست. اونا گفتن انا لنراک فی ضلال، نوح فهمون لیس بی ضلاله، نه فهمون لیس بی ضلال، برای اینکه این گذشته از اینکه نکره در سیاق نفی است مفید عموم است، من هیچ نحو ضلالت ندارم، به نحو دیگری هم ابلغ است، برای اینکه زلال و زلاله اگر مثل تمر و تمره، شجر و شجره باشد، اگر کسی بگوید که شما در شجری، تو شجر دارید زندگی میکنید، یعنی منزلتون درخت هست، این درخت چون جنس است، شجر چون جنس است، میسازد که یک درخت باشد، میسازد بیشتر. اما اگر شما بگوید که لیس فی بیتی شجرتون، یعنی اصلا من یه دونه درختم ندارم، خب این نهایت مبالغ است. اما اگر بگوید لیس فی بیتی شجره، این روشن نیست که جنس رو نفی کردی، مفرد رو نفی کردی. اگر یه دونه شجر باشد، دو تا شجر هم باشد، باز صادق است که شما بگوید لیس فی بیتی شجره، یعنی اون جنسی که فراگیر باشد باغ درست کند نه ندارم، حالا یک دو درخت بله هست. وجود مبارک نو فرمود لیس بی زلالتون، اصلا ضلالت نیست، نه تنها نکره در سیاق نفی مفید عموم است، بلکه هر دو نفی کرده، هیچ حردی از افراد ضلالت به من نیست. چرا؟ بلکه من خودم راهنمایم، یک راهنما باید تو راه باشد، دو من وقتی رسولم در صراط مستقیمم، مردم به صراط مستقیم دعوت میکنم، بلکه خودم صراط مستقیمم. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اولیای الهی، انبیاء الهی صراط مستقیمند. اینی که در روایات آمده صراط صراطان است، در آخرت دین است، در دنیا امام است، این مبالغه و مانند اون نیست. تو بحث‌های قبل هم ثابت شد به این که اصلا صراط جز انسان کامل نمیتونه باشه. این صراط بیابان و خیابان نیست که انسان آدرس بده خیابان و خیابان صراط است، که صراط یعنی راه. اون چرا که ما در قرآن کریم و سنت میخوانیم، این وجود لفظی راه است. اون چرا که می نویسیم، این آیات رو که می نویسیم، بحثایی که می نویسیم، تقریراتی که می نویسیم، این وجود کتبی صراط است. تفسیری که داریم، مفاهیمی که می فهمیم، مفاهیمی که به اذهان دیگر منتقل می کنیم، این وجود ذهنی دین است، وجود ذهنی صراط است. خب صراط کجاست؟ یه انسان کاملی که عقیدتاً و خلقاً و عملاً قرآن رو عمل کرده، میشه وجود خارجی صراط. یعنی این که دیگه تو بیابان خیابان نیست ما بگیم صراط اونه، که انسان کامل مجازن صراط نیست. حالا این قرآن اگر در علی و اولاد علی علیه السلام پیاده شد، این حقیقتا صراطن دیگه. اون که داره بحث تفسیری میکند که وجود ذهنی صراط داره تشریح میکند، این چه کار به صراط خارجی داره؟ پس اون که قرآن می نویسد، وجود لفظی صراط. اون که قرآن می خواند، وجود کتبی صراط است. اون که قرآن بحث میکند، وجود ذهنی صراط است. وجود عینی صراط کجاست؟ این اهل بیت. حالا اگه درباره اینها گفته شد مثل اهل بیتی که مثل سفینه تلوی واقعیت است، سخن از تشبیه و امثال ذلک نیست. هر بحثی که حوزه ها دارن از وجود لفظی و کتبی و ذهنی تجاوز نمی کنن. اون چه که به جامعه آمده عمل شده میشه وجود خارجی دین. صراط مستقیم هم همونه دیگه. نو سلام الله علیه میگه بلاکنی، این استدراک است، من خودم تو راهم یک، دیگران راهنمایی میکنم دو، بل خودم عین راهم سه، من تو زلالتم، زلالت یعنی کسی که از راه گم بشود، من که خودم راهم، راه چه نمیتواند گم بشود که کسی از راه کنار افتاده گمه. من نه تنها در راهم، نه تنها راه نمای دیگرانم، خودم راهم، اصلا راه میشود گم باشد؟ فرض ندارد که. خب میبینید خیلی فرق میکند، اونجور که اونا اعتراض کردن اینجوری که این جواب میدهد. انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالتون. خب این جز صفات سلبیه، ولکنی رسول من رب العالمین. میبینید اون مقدمه مطفی است، اینم برهانی است. من گمراه نیستم، پس کجا هستید؟ اگه گمراه نیستی یعنی تو راهید دیگه. به چه دلیل تو راهید؟ برای اینکه من خودم رسول الله هم، رسول الله صراط الله هست، چطور میشه صراط الله تو ضلالت باشد؟ این ولکنی دلیل اون مدعای محذوف است. من در ضلالت نیستم، یعنی علی صراط المستقیم. چرا علی صراط المستقیم؟ برای که رسول الله هم. رسول الله وجود لفظی صراط دارد، کتبی صراط دارد، علمی و ذهنی صراط دارد، بالاتر از همه وجود خارجی صراط هم دارد. ولکنی رسول من رب العالمین. مطلب دیگر اون است که برخی ها ابلغکم قرائت کردن، لکن ابلغکم اولاست. چون ابلغو همونطوری که معروف هم هست از ابلغو اولاست، چون تبلیغ تکثیر را، تدریج را، تفصیل را و مانند آن را میرساند، ابلاغ این معانی را نمیرساند. بعدم فرمود ابلغکم رسالات ربی و انسهوکم، نه فرمود انسهو لکم، این نسحتو لهو کاملتر از نسحتو هست. این انسهو لکم ناظره به دو مطلبه، یکی این که اینایی هم که میگم خالصانه میگم، یکی این که غیر از این که من مطالب علمی را خالصانه میگم، مطالب خلوص آمیز یعنی موعظه، پند، اندرز، نصیحت و مانند اون را هم دریغ ندارم. هم این مطالب حکمت نظری و علمی را که توش نصیحت نیست، موعظه نیست، خالصانه میگم. مثل این کسی ریاضی را خالصانه تدریس میکند، این که نصیحت نیست. علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم حکمت و کلام که توش نصیحت نیست. علم بود و نبود است، نه باید و نباید. اما همین بود و نبود را ناصحانه و خالصانه میگویم. اونجا هم که مربوط به باید و نباید است، اونجا هم نصیحت میکنم. و انسهو لکم. لذا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که الدین و النصیحه. عرض کردن لمن؟ همون لله و لرسوله و لائمه المسلمین و لعامتهم. با هر چهار نفر خالصانه عمل کنید. فرمود الدین و النصیحه. عرض کردن با کی خالصانه رفتار کنید؟ فرمود با خدا فی ما یرجو الی التوحید. با رسول خدا فی ما یرجو الی الرساله. با ائمه مسلمین فی ما یرجو الی الامامت و الولایه. با عامه مسلمین فی ما یرجو الی الجامعه. با همه خالصانه رفتار کنید. این کلمه اوعجبتم، اون همزش که همزه انکاری است، واوش گفتن اطور محذوف است، یعنی اکذبتم و عجبتم. اونگاه سه عامل ذکر شده است برای رسالت. فمن آمدم تا انذار کنم، آمدم تا شما با تقوا باشید، آمدم تا شما را به رحمت الهی برسانم. لعلکم ترحمون. این لعلکم ترحمون نه برای آن است که اگه کسی با تقوا شد شاید برسد شاید نرسد. اگه کسی با تقوا بود و با تقوا مرد یقینا به رحمت میرسد، چون الله لا یخلف الميعاد. اما شاید تا آخر تقوا را حفظ نکند. همیشه این لعله برای آن است که این کار علت تامه نیست، بلکه شاید برگردد، خدای ناکرده به سوی خاتم مبتلا بشود. اما اونها با همه این فضائل و معارفی که نوح سلام الله علیه به اونها افاده کرده است و تبیین فرمود، فکذبوه لذا فانجیناه، ما نوح را نجات دادیم، و الذین معه اینا را تو کشتی نجات دادیم، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. چرا؟ انهم کان قوم امین. و هر که امین بود یعنی نابینا بود و اهل کوردلی بود گرفتار می شود. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.